رحمة الله على أعدائهم أجمعين على خير وعلى قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث پیرامون مجلس 34 بود، به مناسبت کشیده شد به داستان اصحاب کهف و به مناسبت رسیدیم به یک مجموع بحث‌های تفسیری تاریخی. تا باز دوباره برگردیم به اصل آیه که اصلا این آیه در مقام بیان چه حضره. بحث چهارم که مطرح فرمودن تعیین محل کهف است. غار اصحاب کهف که در اون غار حالا یا از دنیا رفتن و مدفون شدن یا در اونجا خواب هستن در کجا قرار دارن. می‌فهمن 5 تا غار است که در دنیا که احتمال داده شده که همون غار اصحاب کهف باشه. یکی کهف افسوس است، یکی کهف رجیب است، یکی کهف کوه قاسیون، یکی کهف بطرا و یکی هم کهفی که در شبه جزیره اسکاندیناوی قرار گرفته. کهف قاسیون در صالحیه دمشق، صالحیه بالای شهر دمشق هستش، کوهی از اونجا قبرستانی هستش و در همونجا یک غاری وجود داره. کهف بطرا در فلسطین است، کهف اسکاندیناوی خب در شبه جزیره اسکاندیناوی هستش و هیچ کم از اینها گرچه که احتمال دادن بعضی ها که کهف اصحاب کهف باشه ولی با شواهد تاریخی و شواهد قرآنی سازگار نیست. محل بحث بیشتر کهف افسوس است و کهف رجیب. کهف افسوس میفهمن افسوس یک شهری است که خراب شده و با شهرهای باستانی ترکیه است، تا شهر ازمیر 73 کیلومتر فاصله داره و 1 کیلومتری یا کمتر از 1 کیلومتر با اون شهر افسوس باستانی فاصله داره، در نزدیکی قریه آیا سلوک در دامنه کوه و یه نایل داغ اگه درست بخونم. این کهف من کهف بسیار وسیع است، یعنی فضای درونیش خیلی گسترده و پهن است. اگه خاطرتون باشه در آیه هم داشت به هم فی فجوه تنمه، در جلوی غار یه قسمت گسترده و وسیعی داره. در درون این غار واقعا قبرهای بسیار زیادی که بیشتر سر قبر هستش با آجر ساخته شده و در این کهف به طرف شمال شرقه، یعنی وقتی که شما در این کهف میایستید تقریبا رو به شمال میایستید، دست راستتون میشه مشرق، دست چپتون هم میشه مغرب، پشت به جنوب به طور طبیعی. بسیاری از مورخین گفتن این کهف اصحاب کهف همینجاست و بعد از اینکه اصحاب کهف در اینجا دفن شدن حالا تبرکن و تیمونن، اون اقوام پیشین عده دیگه هم اونن در اینجا دفن کردن، لذا قبرها و نشانه های مثلا مردگان زیادی در این قبر در این کهف وجود داره و مسیحی هم بیشتر معتقد هستن که اون کهف مشهور همین کهف افسوس است. معلوم علامه طباطبایی به چند دلیل با این مطلب موافق نیستن. میفهمن کهفی که قرآن توصیف میکنه با این کهف سازگار نیست. توضیح اول این است که خداوند در مورد این کهف مذکور نسبت به طلوع و غروب خورشید یک توضیحاتی فرموده که با اینکه در غار به طرف شمال شرقی باشه جور در نمیاد. در آیه شریفه داره که و ترش شمس ازا پلعت تظاور عن کهفهم ذات الیمین و ازا غربت تقربهم ذات الشمال. من و علامه طباطبایی اینجوری معنی کردم، فرمودن میبینی وقتی خورشید طلوع میکنه خورشید بر جانب راست اینها میتابه و وقتی که غروب میکنه بر جانب چپ اینها میتابه و هم فی فجوه من و اینها در یک برجستگی یا در یک گشادگی در این غار قرار دارن. به طور طبیعی اگر یک غار رو فرض کنیم که در این غار به طرف شمال باشه، وقتی ما در این غار رو به در میشینیم طلوع خورشید از طرف کجا؟ طرف راست ما، از مشرق دیگه، و نورش به کدوم طرف میتابه؟ طرف چپ ما باید بتابه و موقع غروبم که از طرف چپ ما میره پایین نورش طبیعتا در طرف راست ما باید بتابه. با اینکه ظاهر آیه طبق تفسیر مرحوم علامه این است که وقتی خورشید طلوع میکنه نور به طرف راست ما میفته و وقتی هم که خورشید غروب میکنه باز نور به طرف چپ ما میفته، لذا یا باید بگیم که این غار مورد نظر باید غاری باشد که درش رو به جنوب باشه که راست ما بشه مغرب، چپ ما بشه چی؟ مشرق. یا باید اینطور باشه، یا باید راست و چپ و نسبت به کسی رو سنجیم که از بیرون واسه داره تو غار رو تماشا میکنه، یعنی بگیم در غار به طرف بیرونه، یه کسی از بیرون وایساده، خب چون رو به جنوب وای میسه طبیعتاً دیگه راستش میشه طرف غرب، چپش میشه طرف شرق. من و علاوان این دومی با ظاهر آیه جور در نمیاد، یعنی به طور طبیعی وقتی یه غار رو توصیف میکنن میگن وقتی که خورشید طلوع میکند به جانب راست میتابد و وقتی که غروب میکند به جانب چپ میتابد، به طور طبیعی یعنی راست و چپ کسی که تو غاره، نه راست و چپ کسی که بیرون از غار وایساده رو به غار. پس طبیعتاً باید غار مورد نظر غاری باشه که درش به طرف جنوب باشد، یعنی پشت به شمال بایستیم، که راستمون بشه مغرب، چپمون بشه چیه؟ مشرق. و کهف افسوس چون درش به طرف شمال است، پس با این ترسیمی که آیه کریمه فرموده جور در نمیاد. این یه مطلب. مطلب دومه که مرحوم علامه فرمودن، حالا به مناسبتش یه بحثی هم اینجا مطرح کردن که حالا آیا در طول روز این غار نور میگیره یا نور نمیگیره. ظاهر ابتدایی آیه این هستش که در طول روز این غار نور چیه؟ نداره. موقع طلوع و غروب مثلا بیشتر نور داره. نمیدونم حالا اصطلاحات علم هیئت نجوم اینا توش داره چقدر رو فوا آشناسن. حالا من اجمالا میگم دیگه، هرکی اینا رو خونده خب چیز میشه دیگه، مشخص میشه. فقط اینو نخوندم رو بعدا چون دیگه الان نمیشه به تفصیل یک کره بیای ما اینو دونه دونه چیز بکنه. اجمالا مستحضر هست این که بین فاصله خط استوا تا قطب شمال و قطب جنوب رو مداراتی فرض کردن. این مدارات مثلا از شمالش مثلا 33 درجه و از جنوبش 33 درجه مدار رأس السرطان و رأس الجدیه، که خورشید تا رأس السرطان و رأس الجد در هنگام ظهر نسبت به مناطق مختلف چی میشه؟ بالا و پایین میره. یعنی حد اکثر تا رأس السرطان میاد بالا، حد اکثر تا رأس الجد میره پایین. نقاطی که بالاتر از رأس السرطان هن، یعنی از عرض 33 درجه شمالی بالاتر هستن، اگر روشون به طرف شمال باشه هیچگاه در طول سال در هنگام ظهر و بین روز آفتاب نمیخورن، چون خورشید حد اکثر تا 33 درجه میاد بالا، اینا هم تا 33 درجه بالاترن دیگه، لذا خورشید از پشت سرشون میتابه. ولی نقاطی که زیر 33 درجه هستن، اینها در بعد از ایام سال چه درشون به طرف شمال باشه چه درشون به طرف جنوب باشه، بعد از ایام سال خورشید بهشون میتابه. مشهور مفصلی که فکر میکردن اینجا غار همون غار افسوس است، تصورشون این بوده که غار افسوس چون به طرف شمال قرار داره، در ایام سال اول صبح و اول هنگام غروب که خب خیلی موقع آفتاب میخوره، چون نقطه طلوع و غروب خورشید که منطبق بر مدارهای هنگام ظهر نیستش. اینا که تو علم هیئت میگن که اصلا کسی بالای 33 درجه باشه یا 33 درجه معروض هنگام ظهر هست، یعنی موقع نصف نهار. ولی اگر اول صبح و آخر غروب بستگی داره به طول و عرض جغرافیایی، مشرق و مغرب ها چی میشه؟ عقب و جلو میره. اینه مثلا ما که فرض کنیم در مشهد هستیم، اگه شمال حقیقی رو فرض کنیم پیدا کنه، فرض کنیم مثلا طول بنده باشه، جنوب حقیقی پشت سر بنده باشه، شرق حقیقی این طرف باشه، غرب حقیقی این طرف باشه، در طول سال خورشید چی هست؟ خورشید نسبت به این شرق حقیقی و غرب حقیقی طول و غروبش بارها تغییر میکنه. این از اون پشت سر ما در میاد بعد اون ور سال میرسه به اون ور، از اونجا در میاد، باز از این پشت سر ما غروب میکنه، آخر سال میرسه از اون جلو غروب میکنه. بین مشرق حقیقی و مغرب حقیقی نقطه طول و غروب چی داره؟ یک عالم حرکت داره. نقطه سر ظهرش فقط به مقدار 33 درجه جابجا میشه. حالا دیگه نمیخوام تصور کردنش سخته، مگه برای رفقایی که هیئت خونده باشن خیلی وارد این بحث باشیم، ولی به هر حال اینا تصور کردن که این غار غاری هستش که کسی که از بیرون رو به درش میسته، اول صبح و دم غروب آفتاب میخوره داخل غار، ولی طول روز دیگه این غار خیلی آفتاب نمیخوره. چرا خیلی آفتاب نمیخوره؟ چون درش به طرف شمال است. به طور معمول مقدمتی که خورشید تو نیمکره جنوبی است، که اینکه تو نیمکره شمالی سازن درش هم طرف شمال آفتاب نمیخوره. مدتی هم که خورشید میاد تو نیمکره شمالی، چون این از مدار رأس و سرطان بالاتر استش، یعنی از 33 درجه بالاتر استش، هیچ وقت داخلش در طول روز آفتاب نمیخوره، فقط در طول موقع اول صبح و آخر چی؟ آخر روز در هنگام غروب آفتاب میخوره. مثلا همین شهر مشهد خودمون که تو شهر مشهد شما اگه خونه بسازین رو به شمال باشه، حد اکثر فقط اول صبح و دم غروب یه آفتابی توش میفته، ولی در طول روز دیگه آفتاب درش چی؟ نمیفته. لذا مرسوم هستش که خونه ها رو به جنوب میسازن تا آفتاب گیر باشه، درسته؟ یا مثلا فرض کنیم برای اینکه با قبله هم هماهنگ باشه، رو به قبله میسازن به قول مردم، اینو رو به جنوب غربی میسازن که بعد مثلا نصفی از روز آفتاب بخوره، باز نصفی از روز آفتاب نخوره، که نه خیلی داغ باشه نه خیلی چه خنک باشه. به هر حال این قار با این ترسیم، چون راست و چپش با اون چیزی که از آیه به دست میاد سازگار نیست، مرحوم علامه فرمودن که این قار مورد نظر نیست. دوم این که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن فجر به معنای مکان مرتفع و بلنده، فجر یعنی برجستگی. در قار افسوس که ما رفتیم نیا که میدیم برجستگی نیست، یه قار پهن صافی هستش و یه عالمه قبر وجود داره، پس با هم پی فجر و تنمن هم سازگار نیست. سوم این که در آیه قرآن داره که کسانی که بعدن اینها رو پیدا کردن با خودشون عهد کردن که حتما یه مسجدی بسازن بالا سر اینها، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن علیه مسجد. دفعه قبل جریانش رو خوندیم. با اینکه اینجا خبری از مسجد و این حرفا وجود نداره و علاوه بر همه اینها اونجا اسم راست هم از اصحاب کهف و این چیزا درش نیستش و به حسب ظاهر قبلا خوندیم در اصحاب کهف و رقیم خیلی بودن. رقیم یعنی که یک نوشته ای هست که اسم اینها در اونجا چی شده؟ مرقوم شده، نوشته شده. خب پس این قال کجاست؟ مرحوم علامه سلام علیکم، مرحوم علامه طباطبایی سلام علیکم معتقد هستن که این قال قاره رجیب است، نه قاره افسوس. قاره رجیب در کشور عمان قرار داره، پایتخت باشه، در کشور اردن نزدیک پایتختش که عمان باشه قرار داره و اتفاقا درش هم به طرف جنوب هستش و اتفاقا در اونجا یک سکوی کوچکی به طول 3 متر و عرض 2 متر و نیم قرار داره و در داخل قار هم چند تا صورت قبره و گویا 8 یا 7 تا قبر هم باشه. خب یه عدد اینا هم خیلی سازگار. روی دیوارهای قار هم مثل نوشته‌های به زبان یونانی قدیم و سمودی وجود داره که چون این نوشته‌های نقطه رفته خیلی قابل خوندن نیست. اتفاقا شکل سگی هم به رنگ قرمز نقاشی شده و یه سری امور تزیینی هم در اون قار وجود داره. بالا سرش هم صومعه بیزانتی هستش، یک صومعه مسیحی بوده، بعدها در زمان فتح اسلام اینو تبدیلش کردن به مسجد و آثار اسلامی هم درش از جای فوتو گرفتن داره و محراب داره و معلومه که تغییرات وجود داره. و از پول‌ها و سکه‌هایی که مربوط به دوره قرن 5 میلادی هم هستش در اونجا وجود داره که بعدا میرسیم به حساب قرآن اینا در قرن 5 میلادی مثلا به هوش اومدن و رفتن تو شهر و پادشاه عادلی در اون دوره بود و اونا قرار شد مسجد بسازن. از پولای اون دوره هم اونجا هست و فهمان که بعد از روایات اسلامی هم دلالت میکنه که این کهف اصحاب کهف در عمان هستش و مجمع البلدان هم گفته که رقیم اسم قریه است در نزدیکی عمان. به هر حال میفهمن که این قرائن از دید مرحوم علامه طباطبایی خیلی قرائن قوی بوده و ایشون فهمودن که حق این است که این قار سازگارتر است با قار اصحاب کهف و احتمالاً همینجاست. حالا علامه تهرانی میفهمن به نظر ما استدلال علامه طباطبایی محل تأمل، اما اینکه ایشون فهمودن که در آیه ماده هم فی فجوه من، فجوه به معنای برجستگی است، میفهمن نه فجوه در لغت به معنای مکان فراخ و گشادم آمده و ممکن است فی فجوه یعنی معنای گشادگی قار، یعنی اون قسمتی که قار پهن میشه باشه، نه معنای برجستگی. و خب در قار افسوس هم که عرض شد یک فضای فسیح و گسترده‌ای داره که قبرها ممکن است در اونجا باشه. اما اینکه فرمودن که آیه شریفه میفرماید که خورشید وقتی طلوع میکنه به طرف راست اینها میتابه و وقتی که غروب میکنه به طرف چپ اینها میتابه، ایشون میفهمن که مفسرین همینجوری فهمیدن و چون همینجوری فهمیدن توجیه کردن، گفتن آها راست و چپ و نسبت به کسی میگن سنگیم که بیرون قار وایساد و رو به داخل قار هست و این حرفا. ولی واقعیتش هست که در آیه قرآن خبری از این مسئله نیست. تو آیه قرآن داره و تر از شمس ازار پلعت تداور و انکه به همزات الیمین و ازار غروبت و ازا غربت تقلب و هم ذات شمال و هم فی فجوه من. اونی که در آیه شریف آمده این است که تذاور و انکهف هم ذات الیمین. تذاور در زبان عرب به معنای میل کردن و کج شدن است. کلمه انم که در زبان عربی به معنای دور شدن است که اصطلاحا در نحوش میگن مجاوزت، میگن مجاوزت به معنای دور شدن. تذاور و انکهف هم ذات الیمین یعنی خورشید از طرف راست اینها کج می شود و دور می شود و ازا غربت تقریب اون ذات شمال با زورین و هنگام که غروب می کند از طرف چپ اینها رد می شود. پس یعنی باید گونه باشد که خورشید وقتی که طلوع می کنه از طرف راست اینها کج بشه و رد بشه، هنگام غروب هم از طرف چپ اینها چی بشه؟ رد بشه. هیچ صحبتی از این نیست که اشعه خورشید کدوم طرف می تابه، صحبت از حرکت خود خورشیده. مثلا اگه داشتیم تلتر شمس ازا تلعت مثلا فرض کنیم تشرق و علا یمینه هم به طرف راستشون میتابه، سادت اشراقش بود، سادت نورفشانیش بود، خب فرمشد علامه طباطبایی کاملا وارد بود. ولی آیه داره وقتی خورشید طلوع میکند از طرف راست اینها کج میشود و دور میشود، هنگام غروب هم از طرف چپ اینها کج میشود و رد میشود. این کاملا با این مطابق استش که این قار رو به شمال باشه، وقتی خورشید طلوع میکنه از طرف راستش اینجوری بیاد دور بزنه بره و وقتی هم که میخواد غروب بکنه از طرف چپ اینها کج بشه بره. چون مستعذر هستید که غیر از خط استوا که توی استوا وقتی که خورشید طلوع میکنه همیشه از طرف دست راست در میاد اینجوری صاف از بالا سر رد میشه از من میاد پایین، در غیر از خط استوا در جهت دیگه خورشید همیشه مدارایی که طی میکنه مدارای کجه، یعنی چی؟ یعنی از این جلو مثلا طلوع میکنه، اینجوری میاد میره پشت سر ما، از پشت سر ما دور میزنه از این طرف میاد پایین غروب میکنه، یعنی مثلا از شمال شرق طلوع میکنه میاد میره تو جنوب ما، از جنوب ما دور میزنه میاد میره تو شمال غرب، یعنی کج و راست میشه، محورش محور عمود بر زمین نیستش. حالا نیم دایره شو یا گاهی بیشتر از اون نیم دایره اون دوره که میزنه، اگر شما نسبتش با زمین بسنجید نسبت عمود نیست، یعنی این معنا کاملا صدق میکنه که خورشید هنگام طلوع کج میشود از طرف راست اینها و هنگام غروب هم تمایل میکند و کج میشود به طرف چپ اینها. ایشون میگن این تعبیر اتفاقا با وقتی میسازه که در غرب شمال باشه. حالا درست هستش که اون غار رجیب کهتر رجیب شواهد اینا زیاد دارن، ولی اتفاقا اون با آیه سازگار نیست، و اگه خواستیم کهف رجیب رو درست بکنیم باید فرض بکنیم که یه کسی رو بسنجیم که بیرون کهف رجیب واشته رو به داخل، اونجا باید این توجیه بگیم. با اینکه علامه طباطبایی فرمودن که این توجیه متینی نیست، علامه طباطبایی فرمودن که ظاهر آیه این است که نسبت به کسی بگیم بسنجیم که تو غار نشسته، نه کسی که از بیرون رو به غار ایستاده. به هر حال پس این مشکل غار کهف اصحاب کهف به هر حال باقی میمونه و با این تحقیقات حل نمیشه. رضایشون فهمان که شاید به خاطر همین است که مرحوم شهرانی در نثر طوبا یه مقداری با احتیاط مسئله رو مطرح کردن و به اجمال واگذار کردن. عبارت مرحوم شهرانی خودش یه مقداری مبهمه. مرحوم شهرانی فهمدن آفتاب منحرف میگشت از اصحاب کهف به طرف راست، به طرف راست کسی که در غار روی به در غار ایستاده باشد. این کسی تو غار ایستاده به طرف غار، آفتاب به طرف راست او کج میشه، که البته باید اگه بخوایم با حرف خودمون تطبیق کنیم باید بگیم معنی از طرف راست است. حالا دنبالش ببینیم، یعنی اول صبح آفتاب بر غار میتابید آنگاه منحرف میشد به طرف راست و غائب میگشت، باز به هنگام غروب میآمد و از طرف چپ میگذشت. این تهش که کاملا هم حرف ماست، یعنی هنگام غروب چی میشد؟ از طرف چپ میگذشت، از من میاد میرفت. صدر عبارت مرحوم شهرانی یه داره زیلش نمیسازه، چون صدرش اینه که اول صبح آفتاب میتابید و منحرف میشد به طرف راست، باید اینکه باید بگم به تبدیل باید بگم منحرف میشد از طرف راست، ولی ظاهرا اون زیلش منظورشون بوده، صدرش باید خودمون ویراستاری کنیم، چون دنبالش میگن چی؟ میگن اگر در غار رو به شمال داشت اول صبح به هنگام غروب آفتاب داشتن و در میان روز در سایه بودن و باز هنگام غروب آفتاب داشتن، و اگر در غار روی به جنوب بود همیشه آفتاب در آن می افتاد، اما آنها جایی خوابیده بودند در میان غار که آفتاب از دست راست و دست چپ می گذشت و آنها را آسیب نمی رسانید. ظاهرش نست که ایشون اعتقادشون که در غار به طرف شمال است و اینها هیچ وقت آفتاب نمی خورند، فقط اول صبح و آخر غروب یه مقدار اینجا یه اشعه خورشید می تاب و رد می شه، که مرحوم علامه می فهمن این با جهات طبیعیش هم بیشتر میسازه، چون اگر قرار بودش که بدنها اینها آفتاب بخوره احتمال اینکه سالم بمونن حالا بگیر از جهات اعجاز الهی کمتر بود، اما در همچین وضعیتی که این نسیم خنکی همچه در غار جریان داشته باشه و هوا نسبتا مطبوع باشه و آفتاب هم فی الجمله بیاد و بره در حد اینکه یک اشعه بخوره که نه خیلی سرد بشه نه خیلی گرم بشه، طبیعی است که اینا هم زنده بمانن و همچه به هم منجمد نشن، یعنی نه بپوسن و نه منجمد بشن. که الان هم مثلا بعد از جنازه‌ای که پیدا میشه که سالم مونده، یکی از توجیهایی که میکنن مثلا این علمای مثلا طبیعیات و فیزیک و اینا میگن مثلا قبرشون در یک نقطه قرار داشته که سوراخ‌هایی داشته، جریان هوا از اونجا به طور معتدل بوده، لذا مثلا جنازه بعد از مثلا فرض کنیم 1000 سال فرض کمتر بیشتر سالم مونده. البته اینایی که مثلا فرض کنیم اجازه الهی قبول ندارن معتقدن که جنازه همه انبیا و اولیا و مؤمنان که سالم هستن همش قبرشون سوراخ باشه. خب مثلا اینطور نیست، یکی از عوامل سالم موندن جنازه میتونه این باشه که جریان هوا به یک شکل مخصوصی توی قبر مثلا وجود داشته باشه. به هر حال میگن خب مثلا باز خیلی مهم نیستش که این غار کجاست، البته اگر این غار انسان بشناسه به مقتضایی که قرآن کریم توصیف فرموده خب اعتبار میکنه که احترام بهش گذاشته بشه، اون منطقه مثلا فرض کنین محله فرض کنین یاد خدا و ذکر خدا باشه، چون اینا بالاخره افراد مؤمنی بودن حرمت دارن و به تعبیر آیه قرآن لعنت کردن علی مسجد و به هر حال هنوز که اراده الهی تعلق نگرفته که این آشکار بشه. اما مسئله پنجم که اصحاب کهف در چه زمانی بودن و تاریخ حیاتشون چگونه بوده، می‌فرمایند که مفسرین اسلامی اجماع کردن که زمان این ها داستانشون مربوط به دقیوس امپراتور روم یا دقیانوس بوده. دقیوس حدودا بین 249 تا 251 میلادی سلطنت میکرده، دقیانوس هم یه 40-50 سال بعدش بین 285 تا 305 میلادی بوده. ایشون میفهمن که مسیحیان هم همچین ادعایی دارن و میگن که دقیوس یا دقیانوس خیلی سخت میگرفت بر مسیحی‌ها و موحدین و هر کسی که اهل توحید بود اینا شکنجه میداد و گرسنگی و تشنگی میداد و لذا اینها فرار کردن. ولی که به حسب قرائنی که ما داریم این مطلب قابل پذیرفتن نیست، که مفسرین اسلامی حواسشون نبوده همه همون نشن تو تفسیرها، ولی که قرائن اینو تایید نمیکنه. چرا؟ اولا به حسب آیات قرآن اصحاب کهف 300 سال شمسی یا 309 سال قمری در کهف بودن بعد زنده شدن. اینا اگه مثلا میخواستن حدود سال 300 میلادی فرار بکنن، بعد باید در سال 600 میلادی یا مثلا فرض کنید 609 میلادی مثلا فرض کنید زنده میشدن. یعنی باید جریان اینها مربوط میشد به همون نزدیکی های زمان رسول خدا یا مثلا به اون حساب دیگه مثلا 550 میلادی. با اینکه ظاهر مسئله این هستش که نصارای نجران که این سوال پرسیدن گفتن برین پیغمبر رو آزمایش کنیم جواب این سوال بلده، این جریان مربوط به جریان دورهای گذشته میدونستن که فقط انبیا خبرش دارن، نه اینکه حالا مثلا پدر بزرگ ما این جریان خبردار بشه و بین مردم مشهور بشه و معروف بشه که جریان به طور طبیعی خب منتشر میشه در شهرها همه خبردار میشن. این اولا. ثانیا فهمیدن که جیمز ساروقی که در سال 521 میلادی فوت کرده و کتابش هم در 474 میلادی تألیف کرده داستان اینا رو نوشته. خب پس مسلماً اینها باید قبل از 474 میلادی زنده شده باشن، یعنی به هوش اومده باشن، پس باید حتما قبل از 174 میلادی به خواب رفته باشن، چون 300 سال دوره چی بوده؟ دوره خواب اینها بوده. مسیحی‌ها که خب قرآن رو قبول ندارن، اینها گفتن که بله اینها مثلا خوابشون فرض کنین 100 سال 120 سال مثلا درسته 200 سال خوابشون طول کشیده، اصلا گفتن 300 سال نیست، گفتن اینها مثلا فرض کنین 250 رفتن مثلا خوابیدن 450 هم بیدار شدن 474 هم که کتاب چی شده؟ ثبت شده. ولی خب به اقتضای آیات قرآن و به خصوص که با توجه به اینکه مسیحیان عصر رسول خدا این آیه رو پذیرفتن و اینو جزو موجودات رسول خدا حساب کردن که رسول خدا داستان اصحاب کهف رو به دقت بیان فرمودن و اومدن ایمان آوردن، معلوم میشه که پس قضیه 300 سال بوده و مسیحای امروز که خب عمده مطالبی که دارن عمدهش تحریف شده است دیگه، چون تاریخشون از سابقین خودشون بریده و جدا شده است، ولی دسترسی به تاریخ گذشته ندارن. به هر حال بعضی دیگه گفتن که اون پادشاه دقیوس و دقیانوس نبوده، پادشاه مثلا تراجان بوده که تراجان بین مثلا حدود قرن اول میلادی اواخر قرن اول 98 تا 117 مثلا حکومت میکرده و اگه مثلا فرض کنیم در اون دوره اینها به خواب رفته باشن بعد حدود 400 مثلا چی شده باشن؟ به هوش اومده باشن، اتفاقات افتاده باشن. یکی میگن خب این بعید نیستش، خوبه در تاریخ هم اومده که تراجان در سال 112 یه دستوری صادر کرد که هر کس که بود ها رو نفرسته خائن هست و حکمش اعدام هست و بعدن این هم در سال 400 اگر به حوش آمده باشن سال 400 تو دودن دوران پادشاه آدریس به اسم سئودوسیوس که با زمان حیات این هم سازگار هست. فقط این مطلبی که اینا گفتن دلیلی نداره، حدسه دیگه، حدس و تخمینه. اگه مثلا سال 100 خوابیده باشن سال 400 داشته باشن خوبه، چون سال 100 پادشاهش ظالم بوده 400 هم پادشاهش چی بوده؟ عادل بوده. بله شاهد و قینه بیشتر از این وجود نداره. از طرفی بعضیا گفتن که این داستان قبل از حضرت مسیح هم نبوده، گفتن چون اگر قبل از حضرت مسیح بود حتما یهودیان تو کتاباشون مینوشتن و پخش میکردن و در دفاع از خودشون اینو مطرح میکردن، با اینکه خب این کارو نکردن چون عادت یهود بین هستش، یعنی کلا سنتشون اینطور شده در طول تاریخ که خیلی داستان پردازی میکنن، به داستانها خیلی اعتنا میکنن و شاخ و برگش میدن و مفصلا که ما در تاریخ اسلام یه بحث نیم روایات اسرائیلیات که مجموع روایات و تواریخی هستش که نه از مسیحیان نقل شده و اینها ساختنش رو کم و زیادش کردن. به هر حال یهودی ها بنام آمدارست بودن مسیحی یهودی ها کم و زیادش کردن. با من که خان میر گفته که این داستان مربوط زمان بلاش فرزند فیروزه، حمدالله مصطفی گفته که اینها در زمان دقیانوس بودن، اما دقیانوس قبل از حضرت عیسی بوده. یعنی این هم نمیشه چون دقیانوس تاریخش مشخصه مربوط به بعد از حضرت عیسی، من یعنی دقیانوس دیگه ای بوده. این هم ممکن. بله امی گفته که اینها داستانشون مربوط قبل از حضرت عیسی بوده یا مسیحی یهودی شده بودن و چون پادشاه دین حضرت موسی رو قبول نداشت میخواست اینها رو بکشه فرار کردن حضرت عیسی که آمدن گفتن که این همچین آدم هایی بودن که اینا یهودی شدن و فرار کردن و رفتن خوابیدن و شما منتظر باشین که مثلا بعدنا حالا 100 سال دیگه اینا زنده میشن. و تو انجیل هم نوشته بوده اون انجیل اصلی که بله یه عده‌ای هستن که اینا اصحاب کهف هستن و تو غار هستن و منتظر باشین که زنده میشن و مسیحی‌ها منتظر بودن و بعدن در زمان مثلا حکومت مسیحی‌ها اینها به هوش اومدن و مسیحی‌ها هم که منتظر بودن خیلی خوشحال شدن و رفتن اینها رو دیدن و بررسی کردن و دیدن بله دقیقا با انجیل سازگار هست و لذا خیلی احترامشون کردن اینها رو بردن پیش پادشاه و پادشاه خیلی به اینها مثلا بشارت داد و خوش که اسم شما در انجیل آمده است و بعدم گفتن واسه شون مسجد می‌سازیم. اینم خب یک طرز داستان یعنی بس بگیم اینا خوابشون قبل از مسیح بوده، بیداریشون مال بعد از مسیح بوده و مردم هم که اینا رو شناختن که ظاهر آیه می هستش، یعنی قرآن هست که ظاهر آیه شاید مثلا ازش به دست میاد که اینا تو جریان بودن که همچین کسایی هستن، که مثلا ظاهر آیه اینه که اینا مثلا وقتی می رفتن یا مثلا حتی وقتی دارون روایت نه ظاهر آیه دارون روایت میشه که اینا وقتی تو راه می رفتن بعدش می گفتن اینا 3 تا 4میشون مثلا سگشونه، بعد رفتن 5 تا 6میشون سگشونه، بعد رفتن 7 تا، یعنی تو جریان بودن و قصه رو خبر داشتن و منتظر بودن ببینن کی عذاب در میاد. خب طبق این دیگه کاملا سازگار با این قصه که قصه شون در انجیل بود و منتظر تعدادشون هم بودن. در حال اینم یه بچه مرحوم آیت الله شهرانی هم یه نکته دیگه فرمودن. ایشون فرمودن که به نظر ما این قصه مال خیلی وقت پیشه، حتی اصلا قبل از حضرت عیسی اینا به هوش اومدن و همه جریانات هم تموم شده. علتش هم این هستش که این مطالب در کتاب ارسطو آمده و ارسطو این مطلب رو نقل کرده، ارسطو این مطلب رو نقل کرده که بله مثلا افرادی بودن و رفتن در غار و خوابیدن و بعد بیدار شدن. خب ارسطو استاد اسکندر بوده، تاریخ اسکندر هم مشخصه، اینا تقریبا مثلا مربوط به 300 سال یا 500 سال قبل از میلاد مسیح هستن، بعد اون موقع تازه به هوش اومده بودن که قصه‌شون تو کتابا نوشتن. حالا اینجا دو تا بحث هست، اینکه آیا نسبت این مطلب به ارسطو درست است یا اینکه نه این مطلب مال کسی دیگه است اشتباها به ارسطو نسبت داده شده. از این باب که خب بزرگان ما در تاریخ همیشه کتاب افلوتین رو با ارسطو اشتباه می‌کردن و مطلب افلوتین رو به ارسطو نسبت می‌دادن. مطلب دوم این که شیخ الرئیس گفته که به نظر من این مطلبی که ارسطو گفته مطلب دیگه بوده، این اتفاق دو بار افتاده. یه بار مثلا اتفاق دفعه اول مثلا یه عده بوده، خدا که بعید نیستش که بالاخره معجزات الهی زمانه متعدد، یه بار یه مال اصحاب کهف بوده، اصحاب کهف قرآن مال یه تاریخ هستش، داستان ارسطو مال یک تاریخ دیگری هست. اینم خب یه احتمال هست چی؟ افلوتین اگه اشتباه حرف نکنم حدود
300
شاگرد. نه من اگه اشتباه حرف نکنم مثلا
300
میلادی یعنی بوده مثلا رفت کنم 270 میلادی اون آدم تولدش مثلا یه بوده مثلا 500 خورده سال بعد رفته، که اگه مال افلوتین باشه با اون نقل قبلی جور در میاد که خلاصه اینا قبل از حضرت عیسی هم به خواب رفتن بعد از عیسی به هوش مادن، چون افلوتین هم خیلی شخصیت الهی بود و مذاق مثلا خیلی الهی داشته. پس تاریخش هم خیلی مشخص نیست، این هم مسئله جنس بعدی، ولی اجمالا به خیلی شواهد و قرآنی ازش به دست میاد. یکی رو فقط این گفتم این بحثا چه فایده داره عرض کنم، که یه فایده این بحثا این ما توی علوم نقلی یک مبنا دارن بزرگان که میگن در علوم نقلی انسان وقتی بحثو طرح میکنه نباید حتما به این امید باشه که همین الان نتیجه بده، این موقعی بحث نقلی انسان وقتی طرح میکنه در دراز مدت جمع قرآن شواهد که میشه بالاخره چی میشه به نتیجه میشه. در واقع همه علومی که روشش و متدش حساب احتمالات همینه دیگه. شما مثلا فرض کنید توی علوم طبیعی هم وقتی یک نفر یا مجموعه آزمایشی انجام میده، خب ممکنه مجموعه آزمایشی که آقا انجام میده برای اینکه فعلا نتیجه بگیره کافی نباشه، ولی نفر بعدی من 4 تا آزمایش اضافه، نفر بعدی 4 تا آزمایش اضافه، بعد یه قرن از یه مطلب چی میشه به اثبات میرسه. علومی که حساب احتمالات همش همینجوریه، علوم نقلی به مساوی احتمالاتی هم همینطوره. لذا بزرگان ما در فن حدیث میگن مثلا اگه یه حدیثی سندش ضعیف بود شما حق ندارید مثلا محوش بکنی، نقلش نکنی، قایمش بکنی. چرا؟ چون همین حدیث ضعیف بعدن دست کسی دیگه 10 تا حدیث ضعیف مجموعه دیگه جمع میشه کنار هم دیگه بزنیم میشه چی میشه؟ قوی. بعد که قوی شد اون وقت بشه نگاه میکنه میتونه تاریخو بفهمه، حکمیو بفهمه، مثلا مسئله رو متوجه بشه. به هر حال این بحثا فعلا تا به اینجا رسیده، خودم خیلی پخته شده، یه مقدار بیشتر روش کار بکنم ممکنه به جای دقیق‌تری هم
این نقلی که میگه بعد از حضرت مسیح بوده یکم غیر منطقی است، یعنی که اگه مثلا همون بعد حضرت مسیح به خواب رفته باشم، بعد مثلا بعد 300 سال حدود مثلا 300 سال تا حضرت
رسول فاطمه.
خب این که یکم یکی غیر منطقی که اینجوری بخواد تاریخ محو بشه، مثلا اونم یه همچین تاریخی حداقل جاشون که مونده، مثلا قبرشون مونده، مثلا این یعنی با توجه اون سوال دیگه که در زمان حضرت موسی پرسیدن و از زمان قیامت پرسیدن، یه سوال خیلی سختی بود باشه.
درسته، ولی چون یه مقدار که فضای تاریخی اون دوره رو تصور بفرمایید اینطور نیست. شما ببین مثلا فرق این مسیحیت برای خودشون یک آیین و یک مذهب بودن دیگه، این همه هم نیرو داشتن، این همه پیرو داشتن، کتاب خودشون رو نتونستن نگه دارن، چون امکانات نگهداری تاریخ و وقایع و گزارش ها اینا اصلا مثل شرایط فعلی نبوده که ما حتی در صدر اسلام در زمان مثلا رسول صلی الله علیه و سلم و زمان ائمهمون، حتی مسلمان ما تاریخ تولد ائمه نتونستن دقیق نگه دارن. چرا؟ چون ابزار تاریخ نگاری و وقایع نگاری وجود نداشته، فرهنگ تاریخ نویسی وجود نداشته، بعد انتقال اخبار از یه شهری بشه، این اگه مثلا در یک نقطه مثلا دوری از حجاز باشه، یعنی مثلا فرض مثلا در عمان باشه که عمان مثلا به طور طبیعی فرض کنیم با مکه یا مدینه وقتی میخوام بخوام مثلا رفت و آمد بکنم، مثلا 15 روز 20 روز با مثلا مرکبای تندرو مثلا فاصله است، اگه مثلا همین شرایط بشه طبیعیه که در طول 300 سال همه وقایع محو بشه، گم بشه، واجب بشه، خبر درست یادونه باقی نمونه. بگوش که شهرها مثلا هجرت میکردن، مردمش میرفتن، خبری ازش باقی نمونده، آثارش مندرس میشد. خیلی خیلی عادیه تو اون شرایط زمانی. 300 سال که کردم خیلی کم تردیناش هم چیزه آثارش مهم. اما مسئله شیش همین هستش که آیا اصحاب کهف بعد از که بیدار شدن دوباره به خواب رفتن یا رحلت کردن؟ از اون روایتی که اون دفعه خوندیم اینطور به دست اومد که اینها دوباره رفتن خوابیدن و هنوز هم که هنوز اینا زنده هن و خدا شش ماه شش ماه اینا رو از این شونه به اون شونه میکنن و از دنیا نرفتن. و معلوم علامات اوتای فهمودن که این مطلب جز نکات غلط این روایته و به همین سبب این روایت از اعتبار دور میشه، چون اصحاب کهف مسلمان از دنیا رفتن. حالا از کجا میگیم که اصحاب کهف از دنیا رفتن؟ به حسب نقل مورخین و به حسب اینکه ما الان در زمین یک غاری که شش تا آدم زنده توش باشن پیدا نمیکنیم و این از اموری است که اگر بود عادتا باید چی میشد؟ باید عادتا روشن میشد، مشخص میشد، یعنی این احتمالش خیلی کمه که اون احتمال قبلی بازی مقدار قابل تصوره، ولی یه قاری باشه واقعا شش آدم زنده توش باشن، باشن کاملا سالم سالم، شش ما شش ما از مرمومر باشن اخن به حوجه منطقه توریستی کردیم، این احتمالش خیلی ضعیف است. این دیگه آزن از این نسل به اون نسل، از این قوم به اون قوم، همیشه خبرش مشهور میشه، همین رنگ تماشا میکنن و درست داره این برور میمونه، ولی خواهی که قبر باشه و دفنشون بکنن و میرن به امان خدا، خب طبیعی است که خیلی مثلا کسی متوجه نشه و مثلا یادشون محو بشه. برمان و من در بعد از روایات اینطور اومده، در بعد از روایات دیگه اومده که و ابن عباس با معاویه که رفت بودن مثلا برای قزوه مضیق در منطقه روم که رد میشدن، یه غاری بود که اون غار اصحاب کهف بوده و معاویه گفته ببین تو غار افراد رو نگاه کنیم، ابن عباس گفته که نه، اینا خدا مثلا اجازه نده کسی نگاهشون بکنه، اگه کسی هم نگاهشون بکنه ترس و وحشت رو فرا میگیره، چون در قرآن فرموده لبت طلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولم ولیت منهم رعبا، اگر بر آنان اطلاع پیدا می نمودی پشت به فرار می دادی و وجودت سرشار از ترس و وحشت می شود. مثلا طبق این روایت خب دیگه معاویه هم نرفته جلو این حرفا. به هر حال این هم یه مسئله. در بعد از روایت دیگه آمده که اینها وقتی رفتن داخل غار شدن، اون جوانی که اومده بود توش خرید بکنه گفت من میرم داخل غار رو دوستامو بیدار کنم و صدا کنم و اینا، رفت و دیگه نیومد بیرون. پادشاه و همراهاش هم که منتظر شدن دیدن اینا نیومدن، وقتی رفتن دیدن همه جون دادن، تموم شده کارش. به هر حال روایت این مسئله چی هست؟ متعارض هست. اما مسئله هفتم، مسئله هفتم این است که اینا چرا اصلا از غار اومدن بیرون، ببخشید چرا از شهر اومدن بیرون و چرا رفتن تو غار و خودشون رو مخفی کردن؟ این هم اجمالا سوالش دفعه قبلی شد. اصل مسئله این بود که اینا افرادی بودن که ایمان به خدا آورده بودن و مسئله توحید رو درک کرده بودن و پادشاهی هم که در اون دوره بود این مطالب رو بر نمیتابید. حالا نکته ای که هست این است که نکته تو عبارت هست ما اینا از آیت قرآن برش میاد که سه تا خصوصیت داشتن. اولا اینها فتیه بودن که فتیه هم یعنی جوان مردان است، یعنی از نظر شاخصه های رفتاری انسان هایی بودن که دارای کرامت و بزرگواری و همون صفت جوان مردی که در فارسی هم به فتوبت ازش یاد میکنه. اینها انهم فتیتون آمنو به ربهم، گویا اول فتوبت داشتن بعد بعدن ایمان آوردن. چون فتیتان اینجا شده موصوف، آمنو شده چی؟ صفت. و ظاهرش نست که صفت بلد موصوف باشه دیگه، جوان مردانی که ایمان آوردن، یعنی گویا صفت جوان مردیشون سبب شده که توفیق ایمان پیدا بکنن. بعد ایمان آوردن و زدناهم هدا، خداوند ایمان اینها رو هدایتشون افزایش داد، یعنی در همون حد ایمان ابتدایی باقی نموندن، همونطور رشد پیدا کردن و حقایق بیشتری براشون آشکار شد و چیزهای جدیدتری متوجه شدن. و ربطنا علی قلوبهم، ربطنا علی قلوبهم یعنی شما بر دلشون گره زدیم. چیو به دلشون گره زدیم؟ یعنی پستگی و پیوند دل با خدای خود در اینها بود، یعنی دلشون به خدا گره خورد به طوری که از شک و تردم آمدن بیرون، که اینا همشون خصوصیات معنوی و روحی اینها رو نشون میده. بعد اینها قام و اینها قیام کردن و در مقابل مخالفینشون مثلا فرق با شهامت اعلام کردن که ربنا رب السماوات و الارض، مدبر ما مدبر آسمان و زمین است، لن ندعو من دونه ای اله ها، لقد قلنا من شتتا، ما غیر از پروردگار یگانه کسی را نمیخوانیم و اگر چیز دیگه ای بگیم سخن باطل گفتیم. ها اولان قوم اتخذوا من دونه الهه لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم من افترى على الله کذبا. بعد گفتن این قوم ما که دنبال پرستش آلهه ها رفتن، اینها هیچ حجت و برهانی و این حرفی که میگن ندارن و اینها بر خدا دروغ بستن و چه کسی بدتر از کسی که به خدا دروغ بزنه. ایشون میفرمان که در واقع اینها در مقابل مکتب وثنیت و بت‌پرستی که در اون دوره رواج داشته، برای خودشون یک طرز تفکری داشتن، یک نگاه خاص داشتن. چون قبلا هم عرض کردیم بت‌پرستای مشهور اینطور نبودن که بت را بپرستن، بلکه بت‌پرستان مشهور فرشته پرست بودن، یعنی خداوند را خالق می‌دانستن، گفتن خالق چی هست؟ یه نفره. اما رب راج می‌دونستن متعدد. رب به معنای کسی که امور را تدبیر می‌کنه، امور را می‌چرخونه، کسی که امور را می‌چرخونه را متعدد می‌دونستن، گفتن افراد متعددی هستن که امور را تدبیر می‌کنن. در بین این افرادی که امور را تدبیر می‌کنن غیر از خدا که می‌شدن فرشته‌ها، اینها برای مثلا هر کاری یک کسی مشخص کرده بودن، بعد برای اینها یک مظاهری فرض می‌کردن، مثلا یه سنگی مثلا می‌ساختن با شکل خاصی، می‌گفتن این مثلا مظهر فرض کردن فلانی، که وقتی میخوان مثلا به اون توجه بکنن چیکار بکنن؟ خود اون که مثلا مکان نداشت یا لااقل مکان شما نمیدونستین، رو به این میکردن، بت‌ها رو مظاهر فرشتگان و اون موجودات مجرد میدونستن که تدبیر عالم میکنن. ولی اونا هم فکر نمیکردن مثلا این بت مثلا فرض کنیم یه کاری از دستش برمیاد. بله، یه نهلای بت پرستی خیلی دیگه جاهلانه وجود داشته مثلا در زمان حضرت ابراهیم، که اونا واقعا خود بت رو منشأ اثر میدونستن و میپرستیدن. ولی مشهوره بت پرستا اینطور هم بخصوص بت پرستا مثلا مغرب و یونان و اینا که یه تو گزارش اومده همینطوری بودن، برای خودشون فلسفه بت پرستی داشتن، یعنی واقعا یک مجموعه نظام فکری منسجم داشتن و برای اینا حساب کتاب داشتن. لذا اینا هم تاکید روشی کردن، تاکید رو ربونا کردن، نمیدونم میگن خالقنا خالق السماوات و الارض، چون خالق مشخص بود که یکی بیشتر نیست، اونم الله تعالی است، صحبت سر رب بود. تو داستان از یوسف هم اگه یادتون باشه همینطوری بود دیگه، تو داستان از یوسف هم داش قبلا خود حضرت یوسف به اون همدندانی چی گفتن؟ فرمودن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، یعنی اینکه اللهی هستش هم حضرت یوسف قبولشن هم همدندانی ها. دعوا سر چی بود؟ دعوا سر رب بود، که اون کسی که عالم رو میچرخونه همون الله هست، یا الله با کمک یه دیگه با هم دیگه دست به دست میکنن میچرخونه. حضرت یوسف میگفتن نه، خداوند هم در خالقیت مستقل است، در تدبیر امور هم چی هستش؟ مستقل هستش. به هر حال اینا در مقابل فلسفه وثنیت برای خودشون یک فلسفه توحید در ربوبیت داشتن، یک تفکر خاص داشتن، این تفکرش هم دفاع میکردن، دیگران رو هم نقد میکردن. طبیعتاً که اونها اینها رو نمیپذیرفتن و تهدیدشون میکردن، مجبور شدن که از شهر فرار بکنن. پس علت فرارشون از شهر هم فقط در مسیر توحید بوده، چون این طور بوده خداوند نیز مقدم میهمانان خود را گرامی داشت، بر گوش آنان چون لایلای کودکان که به خواب روند نغمه های ذوق و شوق و جذبات رحمت الهی برسانید، تا در آن مکان مرتفع و متسع آرمیدند. تا مثلا علامه طباطبایی که قبلا عرض کردم، علامه فرمودن که ضربنا علی آذانهم، یعنی چی؟ یعنی مثل یک مادری که بچه‌ش میخواد بکنه آرمان میزنه پهلوسش تا خوابش ببره، خداوند اساسا به گوش اینا زد تا اینا بخوابن. و پیوسته چون مادر مهربان که طفل به گهواره سپارد و خود بیدار آن را تکان دهد، آنها را به چپ و راست می‌گردانید، خداوند اینا چپ و راست می‌گردند تا بدنشان کهنه نگردد و نپوسد و از نسیم وارد در غار استفاده کنند و از آفتاب و تابش آن در امان باشند. این هم مسئله هفتم. حالا برسیم مسئله هشتم، که مسئله هشتم در موقع مبحث اصل کاری کتاب ماست. و بحث در این بود که داستان اصحاب کهف از مواردی است که خداوند او را شبیه به مسئله معاد تلقی فرموده و فرموده ما اینها را از آیات خودمون قرار دادیم و اینها را زنده کردیم، یه ده اینها را ببینن تا نسبت به وعده الهی چی کنن؟ اطمینان پیدا بکنن. درسته؟ لیعلم ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیه. صحبت این هستش که ربط این داستان با مسئله معاد چیه؟ ببینید مسلماً، نه دقیق بفرمایید، مسلماً داستان اصحاب کهف این مسئله معاد چیه؟ نیست، در این شکی نیست. چون در مسئله معاد اولا آدم ها خواب نیستن، آدم ها چی میشن؟ میمیرن. اینا چه؟ اینا نمرده بودن، زنده بودن. ثانیاً در مسئله معاد بدنها تکه تکه میشه، تجزیه میشه، اینا بدنهاشون هم تجزیه نشده بود، یه آدم سالم سالم، اینا فقط یه خوابش داشتن، یه خواب طولانی داشتن. صحبت در اینه که خب چه شباهتی با مسئله معاد داشت و این مسئله کدوم بخش و کدوم قسمت مسئله معاد بشه میکنه توضیح میده. در اینجا دو تا تبیین و دو تا تفسیر چی هستش وجود داره. باید ببینیم کدوم یکی از دو تا تبیین هست. یه تبیین این هست که بیایم بگیم آقا اصلا انکار مسئله معاد یک انکار علمی که نبود، چون قبلا عرض کردیم هیچ کسی دلیل بر محال بودن معاد تالا نیورده. هر کسی گفت آقا معادی نیست و این حرف ها دهریون و طبیعین و اینا استبعاد کردن، گفتن نه نمیشه بهش نمیخوره بعیده، نه که بیان میگن عقلا محاله، چون عقلا که ما دلیل نداریم که نشه که یه آدمی دوباره زنده بشه. درسته؟ حالا چه تو این دنیا بخواد زنده بشه طبق نظر متکلمین، چه طبق نظر ما نتون دی عالم دیگه زنده بشه، به هر حال چه تو این دنیا چه تو اون دنیا دلیلی بر محال بودنش نداره. اگر یه مسئله استدلالی نبود طبیعتا نقد او هم نقد استدلالی نخواهد بود، یعنی خود حرف وقتی حرف جدلی بود جوابش همشه جواب جدلی یا جواب اقناعی، یعنی اون میگه نه نمیشه، شما یه چیز دیگر هم که فکر میکنه نمیشه بهش نشون میدین، بعد میگه اه خب پس اینم میشه. درسته؟ چون مسئله برهان نیست. اگه آیه رو اینجوری تفسیر بکنیم که خب خیلی خوبه، یعنی بگیم در واقع به تعبیر دقیق تر افرادی هستن که اینها مشکل علمی ندارن بلکه مشکل روانی و روحی دارن و مسئله معاد زیر بار نمیرن، چون خودشون خیلی عجیب و غریبه. بعد خدا یه چیز عجیب و غریب دیگه اینو نشون میده، باور میکنن که تو زمان ما اینجور آدم ها زیادن، مثلا خیلی هستن که فرق معجزه کردنه حضرت عیسی و موسی رو قبول نمیکنن، میگن نه مگه میشه اینجوری، بعد میرن یه جایی مثلا یه کسی میاد دست میکشه مثلا یک مریض خوب میکنه، این یکی که میبینن میگن اه پس مثلا داستانه پیغمبرم راست بوده. من خب منو ربطی که نداره که. درسته؟ اینکه مثلا یه آدمی اینجا فرض کن یه مریض سرطانی رو شفا داد دلیل نمیشه که حالا مثلا پیغمبر مثلا فلان زمان خودشون فلان کارو فرمودن اونام راست باشه، ولی چی میشه که اینو که میبینن اونو باور میکنن که خیلی هم زیادن زمان ما، مثلا میان حرم امام ها یکی که معجزه میشه مثلا حضرت شفاش میدن اینو میبینن دیگه، بعد به همه چی ایمان میارن دیگه، چون انکار اولی انکار غیر علمی بوده، فقط استبعاد بوده. توی استبعاد هم یه نمونه عجیب که پیدا بشه، با این دیدن یه نمونه عجیب بقیه هم از عجیب بودن میفته، میگن ای خب از اگر یک سرطان با دست کشتن خوب میشه پس مثلا امام رضا هم که مثلا زامن آهو شدن پس اونش هم لعود راسته دیگه، مثلا اونش هم میشه، با اینکه نوع دوتا مسئله با هم دیگه چیه مناسبتی نداره. این یه بچه در آیه است که اگر این باشه صرفا میشه چی؟ صرفا میشه اظهار قدرت الهی در یک مظهری در یک نمونه ای، و اینکه افراد قدرت الهی را چه بکنن؟ لمس بکنن. اما تبیین دومش این است که بگیم نه این قضیه واقعا با مسئله معاد بیش از اینها شباهت داشته، یعنی صرفا این نیستش که میخوایم بگیم که خدا کار عجیب میکنه، این مقدار بیشتر از اینه قضیه. اگه بخواد بیشتر از این باشه باید بشینیم دقت بکنیم ببینیم کدوم زوایاش مثل هم نمونن. متکلمین که تصورشون راجع به معاد این بودش که معاد عبارت است از این که این جنازه هایی که تبدیل به خاک شده دوباره خاک ها یا ذرات اصلیش سرهم میشه و جنازه ها از قبر میاد بیرون زنده میشن، اونا خب خوبه دیگه، زود این داستانی که میبینن فوری میگن که این شباهتش نیستش که همونطور که اینا از خواب بیدار شدن اونا هم شدن زنده شدن، با اینکه خب این خیلی وجه وجیهی نیست، چون عرض کردیم که اول اینا نمرده بودن اینا خواب بودن، ثانیا بدنشون هم پوسیده نشده بود. درسته؟ اونا هم پوسیده شده و کسایی که معاد رو انکار میکنن بیشتر گیرشون سر این بدن است که پوسیده میشه، مثلا تو آیات قرآن هم وقتی انکار میکردن میگفتن چی؟ لینبئکم اذا مزقتم کل ممزقن انکم لفی خلق جدید، یه آدمی اومده که میگه شما وقتی که پودر میشین و ریز ریز میشین دوباره بدن زنده میشین، ولی اگه جنازه سالم باشه خیلی ابعاد و استبعاد و انکاری چه نداره، یعنی نمیشه بگیم که بچه شبه فقط هم یه نکته دیگه ایشون میفرمان، ایشون میفرمان اصلا این داستان و سیاق آیات قبل و بعدش رو نگاه کنیم مثلا این داستان کجا واقع شده. قبلا این داستان اصحاب کهف خداوند در قرآن چی فرموده بود؟ اول مجلس خاطرتون باشه ما چی خوندیم، قبلش فرمود که فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا به هذا الحدیث، از فاصله 314 بود، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. فرمود خداوند انسانها رو خلق فرموده برای اینکه ببینه کدوم عملش نیکوتر است و خداوند اموری که بر روی زمین هست و زینتی قرار داده که این زینت موقتا باشه و بعد بعدن چی بشه؟ ناگهان از بین میره. یعنی زندگی دنیا گرچه چشم پرکن است، لذت بخش از انسان رو به خودش مشغول میکنه، اما در یک آن میگذرد و رد میشه و در یک دید دیگه و در یک نگاه دیگه این زندگی دراز مدت و طولانی اصلا هیچ هست. دقیقا مثل عالم خواب که ما وقتی در خواب هستیم، آدم وقتی غرق خوابه اونجا مثلا هزار تا داستان داره اتفاق میفته و تو خود متن عالم خواب که هستیم اونا چون ما رو مشغول میکنه به خودش خیلی هم ممکنه طول بکشه. بعد انسان وقتی از خواب بیدار میشه نماش انگار یک لحظه بود رد شد رفت، اثری ازش در انسان باقی نموند. یعنی خواب یه مطلبی است که انسان وقتی در درونش هست انسان رو به خودش خیلی مشغول میکنه، میشه زینت، میشه چیزی که زیبایی داره از دید انسان و انسان رو به خودش مشغول میکنه. ولی وقتی میای در یک افق دیگه و در یک عالم دیگه قرار میگیری، اون عالم خواب رو چه میبینی؟ یک لحظه میپنداری، وقتی در عالم خواب ممکنه مدت ها گذشته باشه. زندگی دنیا دقیقاً اینطوری است. یعنی مادامی که انسان در درونش قرار گرفته و این افق پایین داره بهش نگاه میکنه، میبینه سالیانی همطور داره میگذره. بعد مثلا میگه مثلا 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، بعد 30 40 سال دیگه مونده، همطور روز به روز، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه داره رد میشه. ولی همه این کشاکش وقتی شما از عالم بالا نگاهش بکنی، میبینی کلش چی بود؟ کلش یک مدت خیلی کوتاهی بود. یعنی این زمان طولانی و این زندگی طولانی از یک افق برتری تبدیل میشه به یک امر بسیار کوتاه مدت و محدود. لذا از نکاتی که قرآن روش خیلی تاکید داره، یعنی نسبته، حالا اینو با این تعبیر عرض میکنم ولی تعبیر دقیق‌تر هم شاید بشه عرض کرد، نسبت زمان دنیا با زمان عوالم بالاتر به گونه ایست که 100 سال و 200 سال و 300 سال این دنیا در اون عالم تبدیل میشه به یک نیم روز یا یک روز. از نکاتی که قرآنش خیلی تاکید میکنه، قرآن میفرماید وقتی که اینها رو در قیامت میارن بهشون میگن کم لبستون فل ارض عدد سنین، تو دنیا چند روز بودیم؟ میگن قالو لبسنا یا من آقا بعد ایام. خداوند وقتی داستان جناب ارمیا یا عزیر رو هم تعریف میکنه، میگه ارمیا یا عزیر رو که از انبیاء الهی هم ما میراندیمش، فاما اتا الله معت آمن ثم بعثه، 100 سال میروندیمش بعد زندهش کردیم دوباره. اولین چیزی که خدا ازش پرسید اونجا چی هست؟ ما کم لبستن چند روز اینجا طول کشید؟ بعد نهایتا قال چی لبست و یامر او بعد ایام، یه روز نصف روم. اینا دقیقا اولین جمله که بیداشتن صحبت شد همین بود تو داستان، تا به هوش اومدن چی بود؟ قال قائل هم کم لبستم؟ قال و لبست نایامر او بعد ایام. یکیشون پرسید چقدر طول کشیده؟ گفتن یه روز یا چی یا نصف روم. وقتی شما سیاق آیات نگاه میکنید این کاملا منطبق است با اون شروع داستان، که شروع داستان این بودش که زندگی دنیا زیبایی است ولی این زیبایی به سلوزی محو میشود و چی میشه؟ و تمام میشود و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. بعد خدا میگه این داستان رو نگاه کن، اینهایی رو که ما بردیم توی یک افق دیگه و توی یک عالم دیگه، 300 سال یا 309 سال اونجا بودن، وقتی به هوش اومدن بهشون گفتیم چقدر طول کشید، توی این عالم 309 سال برای من و شما که اینجا بودیم و غرق اینجا بودیم گذشت، ولی برای اونی که تو اون افق رفته بود وارد شده بود چقدر گذشت؟ باز یه روز یا نصف روز، یه روز یا بعضی از روز گذشته. یعنی ممکن است یک مسئله که تو این آیه روش تاکید شده مسئله گذر زمان دنیا باشد، که گذر زمان دنیا به خاطر اینکه ما اصیل میدونیمش و واقعی میدونیمش کشدار و طولانی تلقی میشه، ولی واسه اون کسی که از عالم بالا بهش نگاه میکنه خیلی کوتاه و چیه بی ارزش تلقی میکنه. اگه آدم نگاهش به این عالم دنیا این باشه که یه خواب طولانی است، پس فردا بیدار میبینی همش یه چشم هم بود، طبیعتاً چی هستش؟ طبیعتاً اینقدر واسه دنیاش زحمت نمیکشه دیگه. درسته که این مضمون هم تو روایات هستش که واسه دنیا رو به گونه‌ای نگاه بکن که یک امر گذرایی چی هستش؟ تمام شدنی است و طولانی و دراز مدت نیستش. پس یه بچه شبهش این است که این بچه شبه رو میبینیم هم تو داستان حضرت ارمیا هست که تو تفسیر اون آیه خیلی مهمه. سابقاً که جلد 4 خوندیم اونجا هم عرض کردم، حالا شاید بعداً تو اون بحث دیگه‌مون به جلد 4 برسیم. آیه داستان حضرت ارمیا رو خیلی اشتباه فهمیدن. خیلی فکر کردن داستان از ارمیا میخواد بگه همونطور که ارمیا استخوناش متلاشی شد و سر هم شد زنده شد، ما هم در قیامت استخونامون سر هم زنده میشیم. ما که تو اون آیه تو اون سر تا دلشو بررسی بکنیم مثلا هیچ همچین صحبتی مطلقاً وجود نداره. دو تا نکته اساسی داره اون آیه. یه نکته اساسیش مسئله زمانه که خدا تو اون داستان اونی که اول از همه بهش تاکید میکنه اینه که تا بیدار میشه میگه چقدر طول کشید، درسته میگه نصف رو دیروز، میگه 900 سال بود. یعنی معلوم میشه در مسئله مرگ و معاد یکی از مسائل مهم گذر زمان است و نسبت این عالم با عالمش بالا که تو این داستان روی مسئله چی شده تاکید شده. علاوه بر اینا مسئله تجرد نفس فهمیده میشه. معلوم میشه نفس یک امری هستش که بالاتر از این امور مادی و دنیایی هستش. مثلا اینا 300 سال بدنشون بوده، نفسشون برای خودش جای دیگه بوده، سیر مستقلی داشته، برمیگردن همون مدرکات سابق و خصوصیات. علاوه بر اینها نشانه قدرت الهی است که خداوند اینا 300 سال سالم نگه داشته، حیاتشون حفظ کرده. یعنی پس این داستان جنبه‌های متعدد داره. عین داستان زنده شدن در قیامت مسلماً نیست. چه حالا شما زنده شدن در قیامت رو به جمع شدن اجزاء پراکنده بدن در دنیا بدونید، چه داستان قیامت رو شما ببینید که انسان میره در یک عالم کاملا مستقل که همون مبنای بودش که چه مثلا آیات قرآن استفاده میشه، کتاب مبناش بر همونه. به هر حال این داستان مثل داستان معاد انسان نیست، از جهاتی مشابهت هایی داره، یعنی نکاتی درش هست که انسان رو متنبه میکنه به خصوصیات عالم آخره.
راست این سه تا عالم با همین آیات بعد نازل شده
یه
این
بعد
قرآن رو
جمع‌آوری کرد اومده پشت سر اینا. در واقع من سوالش رو البته به صورت فنی اینجوری تعبیر میکنم، اینجوری میگن که آیا سیاق درون سوره ای آیات حجت است مطلقا یا نه؟ چون این هم دلالت سیاقیه به قول طلبگی، یعنی سیاق سیاق کلمش منصوص دیگه درسته؟ یعنی این پیوستگی و نوع ارتباط آیات درست دلالت میکند بر اینکه معنای آیات چی هستش یا نه. مسلما یه بخشی از دلالت سیاق و همه مفسرین قبول دارن، یعنی که آیا تمام مثلا آیات درون یک سوره با هم دیگه سیاق داشته باشن یا نه سرش بحثه. الان مثلا تلقی ایشون یا علامه طباطبایی بوده که این آیه 9 با اون 8 آیه اول سوره با هم دیگه پیوستگی سیاقی داره، لذا از دلالت تیکه قبلش برای فهمیدن تیکه بعدش دیگه مثلا استفاده کردن، به خصوص به خاطر کلمه چون خاطر کلمه ام که اولش داره چی ام حسبت. ام در اصطلاح زبان عرب هیچ وقت در صدر یک داستان واقع نمیشه. معلومه علامه طباطبایی چون خودشون دلالت سیاقی رو توش قائل به تفصیلا، یعنی هر داد سیاقی معتبر نمیدونن، المیزان اشرا ملاحظه فرمایید آیات مثلا 15 تا 15 تا 10 تا 10 تا تقسیم میکنن بعد تفسیر میکنن، مثلا اون 10 تا که جدا میکنن به قول خودشون یه مجموعه است و سیاق اون رو تو این ولی مثلا تاثیرپذیر نمیدونن خیلی موقع، میگن این مجموعه یه مجموعه. ولی مثلا این کلمه ام مسلما از حلقه اتصال با جمله قبله، لذا این باید با جمله قبلش داشته باشه، کاملا تناسب بشه. ام تو زبان عربی به معنای بلکه آیاست. اینه آیه اینو میفهمند، فهمند که ما اینا رو خلق کردیم، که ما اینا رو خلق کردیم و دنیا رو زینت قرار دادیم، ببینیم کی از همه بهتر کار میکنه و ما به زودی اینها رو چیکار کنیم، این دنیای زینت و زیبا رو تبدیل میکنیم به یک مثلا دشت صاف و بدون اثر. بلکه آیا داستان اصحاب کهف و رقیم مثلا عجیب بود؟ این بلکه آیه یعنی کاملا باید میفهمونه که داستان اصحاب کهف و رقیم باید یک بیانی و تصویری از این حیات دنیا باشه و گذران زندگی دنیا که این امر موقتی و پیچ و پوچی هست. اینم یه مسئله. بعد ایشون دیگه به مناسبت در پایان بحث که این مطلب تمام میشه چند تا نکته میگن که دیگه نکاتش که قبلا هم مطرح شده که خودتون انشاءالله ملاحظه فرمایید. فرمایید که این داستان زنده کردن مردگان امر عجیبی نیست، مثل بقیه امور روزمره است. انسان چون ندیده و نظرش میرسه که عجیب است و الا عجیبی نداره، انسان به قدرت خدا همه امور با هم دیگه مساوی هستن. خدا مثلا داره خورشید با این عظمتش مثلا فرق کنه یا زمین رو با این عظمتش مثلا حرکت میده، این دور خورشید میشه که خورشید برای خودش تو کهکشان حرکت میکنه، کل کهکشان هم حرکت میکنه. اینا رو آدم نمیگه عجیبه مثلا فرق کنه، حالا یه آدم میخواد مثلا زنده بشه، درخت ها دارن رشد میکنن، باد میاد، باران میاد، این همه حوادث طبیعی اتفاق میفته، انسان تعجب نمیکنه. چرا؟ چون عادت کرده. عادت است و الا تعجب یا امر منطقی نیست. به حسب قواعد عقلی درصد احتمال اینکه در یه تاریخ خاص به یک موجودی مثلا مرده دوباره زنده بشه نسبت به قدرت خدا یک درصد غیر عقلایی نیست که بخوام انکارش بکنیم، انسان باید نسبت بهش کاملا سکوت بکنه. ولی که انسان ها به خاطر اینکه تقوا ندارن چون کافر هستن، کافر معنی لغوی روی حق را میپوشانن، زیر بار حق نمیروند، به خاطر همین انکار میکنن. مثلا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، اینایی که حق را میپوشوندن گفتن نه قیامتی نیست. قل بلا و ربی، چرا، قسم به پروردگارم، لا تأتین نکن عالم الغیب، قسم به پروردگارم که بر پنهانی ها داناست، این قیامت خواهد آمد. خب چرا فرمود قسم به خدایی که پنهانی ها رو میدونه قیامت میاد؟ چون مسئله قیامت مرتبط است با مسئله علم الهی. علم الهی، علم حضوری، علم حصولی که نیست. یعنی اینطوری نیستش که تو قیامت خدا خبر داشته باشه بعد دونه دونه چیکار کنه، گزارش بده آن یه روز اینجوری که یادت میاد، یه روز دیگه یادت میاد. خدا در قیامت چیکار میکنه؟ عین حقایق را ایجاد میکنه که بارها خوندیم تو قرآن، فرمود که عین کارهای شما رو به شما تحویل میدن، نه اینکه گزارشش رو بیان به شما بدن. اگر بنا شد که عین کارها رو به ما تحویل بدن، طبیعتا نتیجهش چی میشه؟ طبیعتا نتیجهش این میشه که در عالم قیامت خدایی که میخواد عین اینا رو تحویل بدن، همه چیز در نزد او حاضر باشد، باید همه رو داشته باشه که ما هم تحویل بده. لذا مسئله قیامت گره میخوره به چی؟ به احاطه وجودی خداوند بر همه موجودات. خدا چون به همه اعمال گذشته و حوادث پیشین احاطه داره، همه چیز رو در جای خودش در عالم خودش محفوظ نگه داشته، قیامت حقیقتش است که ما رو از این عالم میکشونه برای تو اون عالمی که حقایق اونجا محفوظ هست، حقایق رو ما چیکار میکنه؟ تحویل میده. یعنی قیامتی که خدا توصیف میکنه با علم حضوری خدا کاملا به هم دیگه پیوسته و گره خورده است. چون قیامت یعنی تحویل دادن همه حقایق اعمال انسان و گذشته انسان به انسان، که اینا کجا محفوظ است؟ در عالم ده، حالا در عرفان های بالاتر که جلد 6 مفصل تر میخونیمشون. و بعد خدا به اون عوالم احاطه داشته باشه. لذا میگه قیامت میآید به دست خدایی که به همه چیز احاطه داره، به دست خدایی که به همه چیز علم حضوری داره. لذا خدا در قرآن هم وقتی میخواد از علم خودش خبر بده چی میگه؟ اما لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. هیچ چیزی از خدا دور نیست، هیچ چیز از خدا جدا نیست، هیچ چیز از خدا پنهان نیست، چه به قدر مثقال ذره چه کمتر و چه بیشتر. و فرمود که انها انتکم مثقال حبه من خردل فتكن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یعذب الله. اگر به وزن یک حبه از خردل در درون دل یک سنگی باشد، یا در آسمان ها در زمین، خود همون رو برمی‌داره خدا میاره اونجا. تمام موجودات به حقایقشون در عالم قیامت هستن، حاضر هستن، نه اینکه فقط اونجا عکسشون باشه یا خبرشون باشه. حالا اینا چرا انکار میکنن؟ ریشه‌اش همین مسئله کفر و استکبارشون هست. این کفر و استکبارشون سبب میشه که بیان انکار بکنن. خب بقیه‌اش که مطالبی است که قبلا هم شد دیگه، توضیحش گذشته دیگه. لطفا اینطور وقتم تموم شده، خودتون تا آخر مجلس و ملاحظه بفرمایید دیگه. الله سلام.